شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه زندگی رهیافت رو بشنوید. رهیافت
به نام خداوند دانایی و با نام و یاد خداوند و استعانت از او سلام میکنم به همه شما شنوندگان گرامی برنامه تحلیل خبری رهیافت. از این لحظه تا حدود ساعت 21 به طور زنده و مستقیم من ناصر خیرخواه افتخار دارم که با شما شنوندگان باشم و موضوع انتخابی که همکارم آقای موسوی اون رو انتخاب کردند و به دنبالش هستیم، عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب هست. از همین رو باید اشاره کنم که از ابتدای این هفته در برنامه رهیافت این موضوع هر شب مورد توجه قرار دادیم و فردا شب هم موضوعی دیگر در همین راستا دنبال خواهد شد. بنابراین بسیاری از شما شنوندگان عزیز گرامی از ما پرسیده بودید که این موضوع رو بهش دامنه ببخشید. به نظرم میرسه که آغاز کاری است که باید از ظرفیت‌های فکری و کارشناسی و صاحب نظران مختلف در گروه‌های مختلف دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی استفاده بکنیم تا بتوانیم به تحلیل درست و مفاهمه مشترک دست پیدا کنیم و در یک هم‌افزایی جمعی درست حرکت کنیم به سمت اجرای کردن اون. اجازه بدید که سامانه پیام کوتاه را هم اعلام بکنم در همین آغاز برنامه 30,367 که در خدمت شما شنوندگان هستیم. امشب در برنامه رهیافت شما منتظر گفتگوی من با دو کارشناس حوزه اقتصادی باشید، آقای دکتر احمد خانجان و آقای دکتر اسحاق سعیدیان. هر دو پیش ما خواهند بود تا لحظات دیگر و درباره شناسایی ضعف‌ها و قوت‌ها و درآمدزایی اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم و اینکه چطور می‌تونه مولد بشه و دانش بنیان از انتظارات ملی است که سال‌ها داره در کشور از جانب رهبری مطرح میشه، خطاب به سیاستمداران و همچنین ارکان اجرایی مملکت. و همچنین بیشتر صحبت خواهیم کرد که آیا تحریم‌ها ابزارن و حواسمون باشه که یا راهبرد و یادمون باشه که این تحریم‌ها اساساً به طور مشخص ابزارن نه راهبرد. باید به جوانان اعتماد کرد، به نیروهای متفکر و خلاق و متفکر در ایران باید اعتنا کرد و فراموش نکنیم که هر نوع اصلاحات درست دقیقی نشان دهنده پویایی است، نه نشان دهنده ضعف یا اشکال در ساختارهایی که تغییر پیدا میکنن. خانم شعار هم در برنامه امشب ما گزارش دارن، اگر موافق باشید همین آغاز برنامه بریم سراغ گزارش، در حالی که ساعت 8:03:43 رو به ما نشون میده. شما هم میتونید اظهار نظر کنید روی سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 و امیدوارم که پرسش های شما محور اصلی برنامه امشب ما باشه.
اون چه که من به عنوان شعار امسال انتخاب میکنم عبارت است از اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، این راه و جاده مستقیم و روشنی است به سمت اون چیزی که براش احتیاج داریم.
سال 95 بود که اقتصاد مقاومتی رسماً وارد واژگان روزمره مردم شد. سالی که رهبری بر مقاومتی اقتصادی تاکید کردند. اکنون که انقلاب اسلامی ایران مرز 40 سالگی را عبور کرده، رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم خود که چراغ راه این پخته جوان است، باز هم بر اقتصاد مقاومتی تاکید و توصیه می‌کنند. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مسائل و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده. تورم، رکود، گرانی، نبود اشتغال و بسیاری موارد دیگر. چه آن سالهایی که تحریم بودیم اما به اصطلاح مبادلات مالی با کشورهای دیگر داشتیم و چه الان که فشار تحریم‌ها را بیشتر کردند تا مردم ایران را در تنگنای اقتصادی قرار دهند. همه و همه قطعاً یک علاج دارد که رهبری در تمام این سالها به آن تاکید کردند.
علاج همه اینها اگر ما بخواهیم مشکل رکود رو حل کنیم، مشکل تولید داخلی رو حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری رو حل بکنیم، بخواهیم گرانی رو مهار بکنیم، همه اینها در مجموعه مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجونده است. اقتصاد مقاومتی شامل همه ایناست. می شود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت، می شود به جنگ رکود رفت، می شود گرانی رو مهار کرد، می شود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد، می شود فرصتهای بسیاری رو برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد. شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بگیرد.
یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی کارهای جهادی است. هر جا که کار جهادی انجام دادیم، برنده میدان بودیم. همین الان هم همینطور است. نمونه بارزش اردوهای جهادی بچه‌های دهه 70 و 80 است که در بسیج سازندگی فعالیت می‌کنند.
با دوستانم به مدت یک هفته آمدیم کار جهادی انجام می‌دیم. امروز هم داداش کوچیکم آوردم تا باهامون کمک کنه ان شاءالله.
چون اینجا را کمک کنیم که بر دانش آموزان اینجا انگیزه بیشتری داشته باشن.
من خودم جانباز جنگ تحمیلی هستم. پسر خودم آوردم در کنار خودم که بله در صحنه باشه آقا داوود.
ما گروهمون 10 نفر است، گروه جهادی مزین به نام شهید قاسم غریبه. به مدت 3 روز داریم خدمت رسانی میکنیم.
و هر جای دیگر که چشممان از خارجی ها برداشته شد و دست به زانوی خودمان گذاشتیم و بلند شدیم و یا علی گفتیم، توانستیم. همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس جلوی چشممان است. مگر خارجی ها نگذاشتند و نرفتند، اما مهندسان ایرانی در قرارگاه خاتم الانبیا کار را به دست مهندسان ایرانی دادند. ثمرهش هم امروز بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان شده است. دکتر سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا:
این پروژه قبلا به شرکت خارجی اسلام پروژتی واگذار شد، شرکت ایتالیایی، و اونها شروع کردن یه مقدار از کانسپت پروژه رو، طراحیش رو پیش بردن و حتی یه سری بحث سفارش کالا رو هم با بعضی از کشورهای خارجی مطرح کرده بودن، به یک تفاهم‌نامه‌ای رسیده بودن. و خدمت شما عرض بشه که بعد از اینکه تحریم‌های دوره قبل اتفاق افتاد، این شرکت به یک بار رها کرد و رفت. اون موقع دولت اعتماد کرد به توان داخلی. این پروژه بسیار مهمی برای کشور هست، از این جهت که هم خودش یک پالایشگاه میانات گازی هست که بزرگترین پالایشگاه میانات گازی جهان هست و هم بزرگترین پالایشگاه تولید بنزین در ایران هستش و تولید بنزین یورو 5.
الان هم اگر بخواهیم در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصاد موفق باشیم، باید به سراغ کار جهادی برویم تا ضمن تحقق به ارکان اقتصاد مقاومتی پیروز این میدان باشیم. برنامه رهیافت امشب به بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین تاکید رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم می‌پردازد. با ما همراه باشید.
خب خیلی متشکرم از همکارم خانم شعار و بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی که دارید برنامه رو گوش میکنید. خواهش میکنم درباره محورهایی که امشب صحبت خواهیم کرد، شناسایی ضعف و قوت و درون‌زایی اقتصاد و مولد شدن و دانش بنیان شدن اون و نگاهی به تحریم هایی که اونها ابزارن و نه راهبرد و اعتماد به جوانان و مردمی شدن اقتصاد و گسترده کردن ابزار نظارتی برای مبارزه با فساد اقتصادی، خواهش میکنم که اظهار نظر بکنید. راهکارها رو بالاخره باید از طریق تشریح مساعی اجتماعی و گروه های مختلف زیمدخل متفکر در جامعه و همچنین منتقدین جلو برد و بتونیم به یک نقطه مشترک عملیاتی دست پیدا کنیم. خب اجازه بفرمایید که من سلام، شب بخیر و خوش آمد بگم به آقای خانجان و همچنین آقای سعیدیان که در استودیو پیش ما هستن. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. البته من دوتا اصلاح بکنم همین ابتدای امر، این که
شب عید هم هست اصلاح، البته با هزینه است، بی هزینه؟
نه، این بدون هزینه است.
بدون هزینه است. بسیار خوب.
یکی این که این نقطه خیر رو بذارید پایین جان جان، و دومین مقوله این که من دکتر نیستم. بله.
خب بسیار
دکتر نیستم.
خب ان شاءالله که بتونیم که دکترا رو هم به زودی بگیریم.
آره دیگه، تو ایران همه دکترن دیگه.
آره مگه خلاف ثابت بشه. ولی امیدوارم نسخه خوب بپیچین
ان شاءالله.
بسیار خوب. آقای سعیدیان خدمت شما سلام میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر. منم با اجازهتون این نکته رو اصلاح کنم، دانشجوی دکترا هستم و در خدمتتون هستم.
کی دفاع میکنه؟
حالا ان شاءالله.
نه جدا،
هنوز فرصت دارم.
فرصت خوب بله. خدا رو شد. شهریه که نباید بدین. شاید. بسیار خوب. اگر بخوایم ما توی حوزه اقتصاد یک نگاه جدیتری داشته باشیم، مبتنی بر همه تجربی که در ایران و همچنین تجارب و دانش‌های حوزه اقتصادی باز در ایران و در دنیای امروز وجود داره، مسلماً ما خیلی خیلی با کمک دقت نظر عمومی جامعه میتونیم ضعف‌ها و قوت‌های خودمون رو بشناسیم. کما اینکه توی بیانیه گام دوم انقلاب هم رهبر معظم انقلاب اسلامی از آمادگی برای اصلاحاتی صحبت کردن که اگر اشتباهی هست از تکرار اون جلوگیری بشه و این موقعیت ممتازی رو ایجاد میکنه برای نوآوری و همچنین تغییرات مناسب در فرایندهای اجرایی و خدمات و بهره برداری از ظرفیت در کشور. شما این رو چطور فهرست میکنید و نگاهتون چی هست؟
ببینید، در مقوله های اقتصادی ما باید یک نگاهی داشته باشیم به ظرفیت های داخلی خودمون،
اهم از
ظرفیت هایی و پتانسیل هایی که ما به صورت در واقع حالا بالقوه داریم، فعلا بالفعل نشده، یا بالفعل هایی که همینجوری داره هرز میره. در دنیا خام فروشی کلا محکوم به شکسته، یعنی شما در دنیای امروز و در روابط اقتصادی بین کشورها مشاهده میکنید که خام فروشی در پایین ترین سطح بین کشورهای مترقی هست و میان با تنوع در محصولات و ارزش افزوده‌ای که برای کالاها ایجاد میکنن، مخصوصا کالاهای اولیه، مثلا به فرض مثال در نفت. خب وقتی که شما میایید فرآورده‌های جدید نفتی رو استخراج میکنید، پالایشگاه‌های متعددی رو میزنید، توی مباحث پتروشیمی صنایع پایین دستی و بالا دستیتون با هم دیگه چفت میشه، باعث میشه که این ارزش افزوده برای شما منفعت داشته باشه و این منفعت عملا در واقع برای شما از محل کسب مالیات و از محل فروش خیلی برای شما درآمد داره. ما باید روی این به شدت تکیه بکنیم.
خب این باید رو خیلی از مردم باش آشنا هستن. الان به آرشیو روزنامه ها نگاه بکنید یا به پایگاه های خبری و تلرسانی و تحلیلی نگاه بکنید، مصاحبه های متعددی که مردم هر روز و هر شب از متولیان مختلف در دستگاه گوناگون طی سالها شنیدن، این باید هاست. اصلش کجاست؟
اصلش اینه که ما واردات رو واقعا بیم محدود بکنیم، مخصوصا واردات
میشه؟
کالاهای مشابه. بله، چرا نمیشه؟
خب نه، در کشور پهناوری مثل ما واقعا تصور میکنید مثلا دستگاه اجرایی مثل صنعت و معدن و تجارت اشراف دقیقی واقعا روی موضوع داره؟
متولیشه.
باشه، خب متولیش باشه، ولی واقعیت عملگرایانه اون چیه؟ ببینید، سیاست هایی که امروز مطرح نیست.
ببینید، ابزار نظارتی ما باید خیلی بیشتر کار بکنه. شما الان مسئولیت دارید پشت اون میز نسبت به حرفایی که میزنید، نسبت به اون میکروفونی که جلوی شما هست. در نتیجه اگر خلاف این وظایف و نقشی که دارید رفتار بکنید، به تبع یک ابزار نظارتی به شما فشار میاره و شما برخوردهای مقتضی خودش رو انجام میده. ما وقتی که واردات شیر مرغ تا جون آدمیزاد انجام میدیم، به فرض مثال خودکار دیگه، ببینید خودکار که نمیدونم تکنولوژی آنچنانی که نداره، وقتی که این همه تولید کننده خوب داریم مثلا توی لوازم تحریر،
اتفاقا با تکنولوژی روزم الان در ایران داره تولید میشه،
بله با بهترین کیفیت تولید میشه، ولی خب وقتی که این واردات گسترده انجام میشه، من کاری با قیمت و کیفیت ندارم. ما فکر بکنیم که پایین‌ترین قیمت مال ماست، جنس تولیدی ما، با بهترین کیفیت مردم هم میدونن. ولی همین که اشباع میشه بازار فروش اینها و تعدد پیدا میشه، حالا ممکنه قیافه یه خودکاری قشنگتر باشه، من نوعی بخرمش و از لحظه‌ای که باش بنویسم زجر بکشم بگم کاش نمیخریدم خودکار قبلیمو میخریدم، ولی مهم اینه که من اون خودکار قبلیمو نخریدم
و اینو خریدیم
و دقیقاً این اتفاق داره برای ما میفته و در واقع ما تولید رو داریم به محاق میبریم. همین آقایون تولید کننده، من داشتم با تاکسی که میومدم، این بنده خدایی که داشت منو میرسوند، ایشون تولید کننده کفش بود و حالا چون من داشتم سمت سازمان میومدم گفت که شما کجا میخوای بری؟ گفتم حالا یه برنامه اقتصادی هست من میخوام شرکت کنم. گفتش که حالا این رو از زبان من بگید، من از 18 سالگی کار کردم، بنده خدا 60 خورده‌ای هم سن داشت و 20 تا کارگر داشتم در صنعت کفش و من نابود شدم، حتی خونم رو فروختم، نمیدونم ویلامو فروختم، ماشینم رو فروختم، خرج در واقع کار زدم ولی با یک زیان عمده خارج شدم. خب چرا ما باید با تولید کنندمون این کار رو بکنیم؟ یعنی واقعا ما نمیتونیم کفش خودمون رو تأمین بکنیم یا نمیتونیم شکم یک سری آقایون راندخار و در واقع آقازاده ها رو نمیتونیم پر بکنیم؟ این دوتا مقوله جدا از همه. بابایی که میاد کارخونه میزنه به نظر من یک دیوانه است، پولش رو میاره بتون میکنه توی زمین، سرمایهش رو بتون میکنه توی زمین. دولت اگه بخواد هر شغلی بخواد ایجاد کنه، به ازای هر شغل 300-400 میلیون تومان باید هزینه بکنه حداقل. خب وقتی که سرمایه بخش خصوصی میاد این به این شکل درگیر میشه، چرا ما باید همین آقایی که اومده وام گرفته، حالا خیلی از این بنگاه‌های اقتصادی هم به این شکل نیست، طرف وام بگیره سرمایه شخصیش باشه، ممکنه با برادرش، خواهرش، با جناقش، نمیدونم خانواده همسرش، پسرخاله‌ای از اقوام، اینها میان با هم یه شراکت میکنن و وقتی شما سیاست‌های غلط اقتصادی رو پیاده میکنید، پدر تولید کننده در میاد، عملاً بنیان‌های خانواده اونها رو هم به هم میزنید.
بگذارید ما از منظر دیگری به موضوع نگاه بکنیم که این ضعف هست، ولی آقای سیدیان، آیا اونچوری که الان آقای جان جان دارن مطرح میکنن به عنوان یک کارشناس مسائل اقتصادی، اینها فقط بیانیه هایی است یا بیاناتی است که میبایستی بهش توجه کرد، یا اینکه راه حل هاش موجود بوده و ممکنه ما بر اساس سهل‌انگاری یا نگاه های سیاسی یا عدم بهره‌مندی و اشراف کافی از زمانی که باید از اون بهره برداری به نفع پیشرفت جامعه بکنیم، این رویکرد دیگری هم داره؟ چرا که عده معتقدن که خب این فهرست درست، ما تا کی میخوایم هر جا نشستیم این فهرست رو بر بشماریم؟ شما شب در رادیو میشنوید، صبح در تلویزیون میبینید، ظهر در رادیو میشنوید، عصر در تلویزیون تماشا میکنید، غروب در رادیو میشنوید، آخر شب در تلویزیون میبینید، مطبوعات هم همینطور. آیا راهکارهای بهتری برای حل این مسائل هست که این ظرفیت ها دیده بشه و ضعف ها و قوت ها تمیز داده بشن؟
قطعا وجود داره. من قبل از این که بخوام اون راه حل ها رو عنوان بکنم، یه فلاشبک میزنم به قبل. از سال 85 به این طرف رهبر انقلاب عنوان کردن که تأکید اکید داشتن به عدم خام فروشی و واردات گسترده به کشور، تا سال 89 که اعلام کردن که به دولت ابلاغ کردن که از خام فروشی و صادرات مواد نفتی به شکل خام جلوگیری بشه. در پایان این نقطه رو که میخوام بهش اشاره بکنم، یه نقطه ضعف در تاریخ ایران، در تاریخ معاصر ایران میتونه این نقطه ثبت بشه. در پایان دولت آقای احمدی نژاد، در پایان دولت نهم و دهم، آقای روحانی ارز رو با قیمت حدود 3700 تومان تحویل گرفتن. نوسانات ارز در دولت آقای احمدی نژاد زیاد بود، قبول داریم، ولی دولت باثبات آقای روحانی ارز رو با حدود 3700 تومان تحویل گرفتن و تا پایان دوره اول ریاست جمهوریشون، حالا چه به لحاظ سیاسی بود یا هر دلیلی که بود، حالا به دلیل انتخابات یا هر دلیلی که بود، نذاشتن ارز با توجه به تورمی که در جامعه ما وجود داره، قیمت ارز قیمت واقعی خودش رو پیدا بکنه. در نتیجه چی شد؟ ارز ما روی 3700 تومان سنجیده شد، 3700 تومان فروخته شد. ولی همگام با تورم ما ارز نوسان نداشت، رشد نکرد، در صورتی که این نوسان رو ما باید داشتیم. در کنارش چی شد؟ ارز ارزان به نفع وارد کننده شد، وارد کننده با ارز ارزان تونست هر جنسی که میخواد با اون سوبسیدی که به نظر من سوبسید کاملا 100% دولت به ارز داد تو این 4 سال، در طی این 4 سال سوبسید خیلی زیادی به ارز داده شد، وارد کننده بهترین مصرف رو کرد و بازار به قول آقای جانجان اشباه کرد از کالاهای خارجی. مسلم بود وارد کننده با ارز 3700 تومانی کالا وارد میکرد، تولید کننده داخلی نمیتونست با اون رقابت بکنه حتی اگر کیفیتش خوب بود. البته در بعضی از موارد کیفیت کالاهامون هنوز به سطح خیلی خوب نرسیده، تولید کننده نمیتونست باش رقابت کنه، در نتیجه تولید مقفول میمون، تولید ما نتونست جایگاه خودشو در دوره اول دولت آقای روحانی تثبیت بکنه. بعد از دولت دهم، در آغاز دولت یازدهم، خب خلف وعده برجام رو داشتیم و تحریم هایی که مجدد برگشتن به کشور ما، به خصوص تحریم های نفتی. این شد پاشنه آشیل اقتصاد کشور ما. پاشنه آشیل که اقتصاد کشور ما از زمانی شد که اون 4 سال، بازه 4 سالی که به نظر من دولت آقای روحانی 100% به ارز سوبسید داد و ارز رو شناور نکرد و قیمت واقعیش رو کشف نکرد توی بازار و توی بازه 3700 تومن نگه داشتن، این موجب شد بعد از این که اون تنش‌های سیاسی برای ما توی دنیا اتفاق افتاد، دامن زده بشه به اون سوبسید قبلی که ما به منظور دولتی که میگم ما به اون قیمت ارز دادیم و این تلاطم فعلی که ما دوچارش هستیم یه بخش بزرگیش مربوط میشه به اون همون ثبات ارزی که ما در 4 سال دولت اول آقای روحانی داشتیم.
ولی آقای سعیدیان، ما اگر بخوایم که با اتکا به بیانیه گام دوم انقلاب این ضعف و قوت ها رو بخوایم فهرست بکنیم، بیشتر مراد من به جای ورود به تحلیل ها این فهرست بود که آیا این فهرست بین متفکرین و صاحب نظران ما از یک وفاق برخوردار هست که ما بتونیم که یک دستبندی از نقاط ضعف ها داشته باشیم که اقدامات خودش رو خودش به ما خیلی وقتا مشکلات نشون میدن که راه حل چیست، فقط باید انتخاب اقدام کنیم. و در این حال قوت هایی که فهرستشون به گفته بسیاری در ایران و حتی بیرون از ایران در حوزه ملی اقتصادی ایران فوق‌العاده زیادتر از نقطه ضعف هاست، یعنی نشون میده که بالاخره کنش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم ایران دستاوردهای زیادی با من نقطه قوت داره. و جالب اینجاست که اینا بالفعل هاست، بالقوه‌هاش گفته میشه که به مراتب بیشتر از این که تو بیانیه هم اینو داره میگه. این کجاست؟ ما داریم این فهرست رو یا نه؟
قطعا داریم. نقطه قوت کشور ما جمعیت جوان کشور و جمعیت تحصیل کرده کشور ماست.
بله،
اگر پتانسیل توی کشور ما آزاد بشه که به جوانها اطمینان کنن، به شرکت‌های دانش بنیان که تازه روی پا اومدن اطمینان کنن، تسهیلات مناسب در اختیار اون شرکت‌های دانش بنیان قرار بگیره، تولید ملی که مقفول مونده طی این حدود 6 سال تولید ملی ما عملاً به محاق رفته، ما تولید ملیمون جی دی پی و تولید ناخالص ملیمون به شدت کاهش پیدا کرده و تراز صادراتیمون از طرف دیگه به شدت پایین اومده، اگر ما روی بحث تولید داخلمون بتونیم اتکا کنیم با توجه به مشوق‌های مالیاتی که میتونه دولت در اختیار بنگاه‌های زود بازده قرار بده و از طرف دیگه اطمینان بکنه به نقطه قوت کشور ما که ما جمعیت خیلی جوانی داریم.
بله،
جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور ما خیلی زیاده، خیلی از کشورها هستن که میخوان رو به صنعتی شدن برن و این پتانسیل رو ندارن، از جمعیت میانسال یا جمعیت کهنسال برخوردارن. جمعیت کشور ما خیلی پتانسیل اینو داره که بتونه اون جهشی که مد نظر رهبر انقلاب هست در گام دوم به لحاظ جهش علمی، این پتانسیل اگر در اختیارش قرار داده بشه به لحاظ مالی و به لحاظ دسترسی به منابع، ببینید متاسفانه بیشتر منابعی که توی کشور ما هست از طریق رانته، جوانی که میخواد از نو شروع بکنه و میخواد اون ایده هایی که داره پیاده بکنه، اگر دسترسی به رانتی داشته باشه میتونه سریع به یه جایی پیدا بکنه، یه دسترسی پیدا بکنه، ولی اگر اون نقطه کورسو رو نداشته باشه میتونم بگم به سختی میتونه این ایده رو پیاده بکنه.
ولی به نظرتون آیا الان اون چه که ما شاهدش هستیم، این پرسش مشترک، حالا آقای جانجان فکر میکنم بد نیست شما هم به این پاسخ بدین، با تکیه بر اون چه که آقای سعیدیان اشاره کردن، مکانیزم ها داره به نظر میاد در بسیاری از گفته ها و مشاهدات ارائه شده از جانب دولت یا اقداماتی که داره صورت میده، این اصلاحات و مکانیزم‌ها دارن تغییر میکنن به سمت شفافیت، منتهای مراتب به وضوح از تأخیر راه اندازی و یا زنجیره از
تأخیرها.
آره نه نه، من میخوام بگم که از زنجیره از ارزش‌های مدیریتی برای استفاده از این فناوری‌ها توام با مقاومت، که شاید اگر که اینو بخوایم تعبیر کنیم نکته دیگر روی این سکه مطالب آقای سعیدیان هست. آیا چنینه؟
ببینید متاسفانه ما با یک وضعیتی در واقع مقابل مواجه هستیم که خیلی ها میان شعار شفاف سازی میدن اما در عمل بهش در واقع ازش دوری میکنن.
اگه این پرسش ایجاد نمی کنه برای رسانه ها و افکار عمومی، خب. اگر برای افکار عمومی بپذیریم که پرسش ایجاد میکنه که چون این هست، رسانه ها نمایندگان افکار عمومی هستند برای طرح و پیگیری از چرایی به تأخیرش.
خب ببینید بحث سر اینه، ما میگیم شفافیت، خب دست میذاریم روی اول مجلس دیگه به عنوان یکی از قوای سگانه ما که باید شفافیت داشته باشه، میگیم آقای نماینده مجلس شما باید شفافیت داشته باشی در آرائت. چرا؟ چون وقتی که میای عملا لابی میکنی، ما نمونه و مثال که ماشاءالله زیاد داریم، طرف میاد لابی میکنه یا فشار به یک وزیر میاره ولی ممکنه که خلاف اون در واقع کارهاش رأی بده. اگه اینها شفاف بشه، این آراء مشخص باشه، چه کسانی به چه چیزهایی رأی میدن، مردم کم کم به این نتیجه گیری خواهند رسید که باید با چه چیزهایی، با چه در واقع معیارهایی یک نفر رو انتخاب بکنن. این یک بخش کوچکی از اون شفاف سازی است. اما ما در بخش قوانین با یه مشکل عمده مواجهیم. خب من این رو اشاره بکنم.
خب بفرمایید آقای دکتر سمسامی هم به ما پیوستن که دارن صدای ما رو میشنون، سرپرست محترم مسابقه وزارت اقتصاد دارایی و عضو محترم هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، که سلام شب بخیر میگم و ممنونم از تحملتون آقای دکتر. لحظه دیگه به شما خواهیم پیوست.
من سلام عرض میکنم همینجا خدمت آقای دکتر سمسامی.
خدمت دکتر صدای ما رو میشنون؟ بله
منم عرض سلام دارم و ادب خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. لحظه دیگه میام خدمتتون، اگرچه خط شما بازه برای اظهار نظر هم بفرمایید. خب خواهش می‌کنم آقای جانجان بفرمایید.
خواهش می‌کنم خدمت عرضم که ما در دغدغه شخصی من یک چیز هست، یک قانون هست در این مملکت، اون هم CGT، مالیات عادی بر سرمایه.
درست.
هیچ کشوری پیشرفت نکرد مگر اینکه CGT رو تصویب کرد و بهش در واقع عمل کرد و سرمایه رو هدایت کرد به بخش تولید و جلوگیری کرد از دلالی. دلالی یعنی چی؟
ما در ایران این کارو نکردیم و ناقص هم هست.
نکردیم.
دولت از پارسال اومده گفته یک فروردین 96 مردم میتونن به جای اینکه پولشون توی بانک بذارن ببرن در عرصه تولید، در حالی که قرارداد شفاف مثل بانک داشته باشن، این معاف از مالیات هم
نه اصلا میخوام در سطح خیلی خیلی بالاتر این مطرح بکنم. ببینید CGT عملا میاد چیکار میکنه؟ به تبع یک احمد جانجانی وجود داره که خیلی سرمایه داره، مثلا توی بخش مسکن. نه واقعا که نه، من دارم میگم
حالا که خودتون نبرای که یک میلیاردشو بدین
یک میلیارد کردن عددی نیست که دیگه،
برای ما خیلی زیاده.
خواهش میکنم خدمت شما رزم که شما فکر کنید یک شخصی وجود داره که سرمایه زیادی داره و با تعریف دلالی یعنی کسب بیشترین سود در کمترین مدت زمان ممکن، میاد تو بخش مسکن سرمایه گذاری میکنه. من احمد جانجان فکر بکنید میخوام ازدواج کردم یا میخوام خونه بخرم، در نتیجه اون بابایی که داره میاد تعداد زیادی خونه تهیه میکنه، مسکن میخره و دست کسای دیگه ازش دور میمونه. یک اینکه میذاره خالی میمونه، حالا فکر کنیم خالی هم نمونه هیچ. اما یک مسئله اینجا وجود داره، این خونه 100 تومن خریده اون شخص و سال دیگه میشه 200 الی 300 میلیون تومان. در کشورهای پیشرفته شما صاحب اون سوده نیستید، یعنی شما در سال اول 100 درصدش میاد از شما مالیات میگیره، میگه یه دری به یه تخته خورده، یه مشکلی تو اقتصاد ما وجود داشته، شما رفتید همینجوری الکی صاحب 200 میلیون تومان سود شدید، این مال شما نیست، همش مالیاته. چرا؟ چون نه تولید در واقع داشتی، نه کسی رو بردی سر کار، نه به جی دی پی چیزی اضافه کردی، هیچ کاری انجام ندادی، یک ایرادی وجود داشته، این پول مال شما نیست.